أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. موضوع بحث پیرامون حکومت دینی و به تعبیر دیگر رابطه حکومت و دین، رابطه دین و دولت بود. گفته شد که نظریات متفاوتی در ارتباط دین و دولت هست، از نظریاتی که مطلقاً رابطه دین و دولت رو منتفی می‌دانند تا طیف گسترده‌ای از نظریات که معتقد به نظارت دین بر دولت در امر هدایت جامعه هستند و نظریات سوم که معتقد به هدایت دین در امر حکومت هستند و نقش دین رو در امر حکومت نقش سرپرستی و هدایت میدن. همچنین توضیح داده شد که اگر ما بخواهیم به طور جدی این نظریات رو پیجویی کنیم و به نقل و تحلیل اونها بپردازیم، چند موضوع قبلا میبایست مورد نقد و بررسی قرار بگیره. یکی بحث محدوده دین هست که رسالت دین در چه حوزه هاییست و به تعبیر دیگه اضطرار ما به دین و هدایت دینی در چه حوزه هاییست، بشر در چه زمینه هایی محتاج و مستعد سرپرستی دین و هدایت دینیست، که در همین مسئله هم نظریات در سه طیف وجود داشتن. مسئله دوم مسئله تفسیر ما از نسبت بین عقل و وحی هست، که چه نسبتی بین عقل و وحی برقرار هست، آیا اینها دو حقیقت در عرض هم هستند یا نه. ساحت وحی ساحت سرپرستی عقل هست، به تعبیر دیگه معیار صحت عقل در درون خودش تعریف میشه یا در بیرون خودش و به وحی بازگشت میکنه. مسئله سومی که جای گفتگو و بحث هست تفسیر ما و تحلیل ما از حکومت و دولت هست، یعنی رسالت دولت چیست، رسالت حکومت چیست. حکومت چه منصبی رو در جامعه تصدی میکنه. و پس از این سه مسئله، مسئله پایگاه مشروعیت دولت و حکومت بر مبنای سه پیش فرضی است که مورد بحث قرار گرفت. و پس از تحلیل مبنای مشروعیت حکومت باید به ساختار درونی حکومت و دولت بر مبنای این نظریات متفاوت بپردازیم، که لازمه هر نظریه در تنظیم آرایش دولت چیست. اما مسئله اول، مسئله حوزه رسالت دین و محدوده اضطرار بشر به هدایت دینی است، که بشر در چه حوزه هایی نیازمند به هدایت دینی است. خب در این زمینه نظریات متفاوتی وجود داشته و وجود داره. یک نظریه کسانی است که مطلقاً نیاز بشر رو به دین منتفی می‌دانند و بلکه گاهی دین رو مانع تکامل بشر به حساب می‌آورند. این اندیشه ملحدین هست، کسانی که با اصل دین و ادیان الهی در جنگ و ستیزن و سر درگیری و جنگ با ادیان الهی دارند، مثل کمونیست ها که از توری های بنیانیشون نظریه همسوی دولت، دین و سرمایه بوده که این سر رو سه عامل تزویر و زور و زر می دونست و این سه عامل رو اساس قهر و غلبه طبقاتی به حساب می آوردن. خب این اندیشه پوسیده و کهنه شده و فرسوده در بنیانهای تمدن غربی هم به شکل دیگری وجود داره، یعنی تمدن سکولار غربی هم از همین آبشخور سیراب میشه و معتقدن که بشر در هیچ حوزه ای از حوزه های حیات خودش محتاج به دین نیست و به اصطلاح خرد ناب خود بشر هست که میتواند نیازمندی های او رو در تمام عرصه ها کفاف بده. این نظریه از موضوع بحث ما خارج هست، چون مخاطب ما کسانی نیستند که اصل دین رو منکرند، اگرچه خود این هم خود این بحث هم جای گفتگو و دقت هست، ولی از مجال بحث ما بیرون هست، به خاطر اینکه مخاطبین ما معمولا کسانی هستند که اصل دین و اضطرار بشر به هدایت الهی رو پذیرفتند، وحی رو حقیقتی ماورایی میدونند و نیازمندی بشر رو به این هدایت ربانی و الهی جزء ضروریات بشر به حساب می آورند، منتها در عرصه رسالت دین بحث و گفتگو دارند. مخاطبان ما این دسته هستند، دسته اول از بحث ما بیرونند، اگرچه بحث و گفتگوی در اون زمین خودش یک بحث عظیم و در این حال ارزشمند. خب اگر ما اصل اضطرار بشر رو بدین پذیرفتیم و پذیرفتیم که بشر محتاج بدین هست، اونگاه باید بحث در حوزه نیازمندی بشر و اضطرار بشر بدین انجام بگیره. در این زمینه سه طیف نظریه وجود داره: نظریه کسانی که نیاز بشر رو بدین یک نیاز فراگیر میدانند و معتقدند انسان در همه عرصه های زندگی خودش محتاج به هدایت وحیانی است و هیچ یک از موضع گیری های او در نظام هستی نیست که بدون سرپرستی وحی به سامان و نتیجه مطلوب برسه. باید انسان در هر اقدامی که می کند نگاه به وحی داشته باشه و از هدایت و سرپرستی دین بهره‌مند بشه. به تعبیر دیگه حوزه رسالت دین رو یک حوزه فراگیر و همه جانبه به حساب می آورد. در مقابل کسانی هستند که یک حوزه حد اقلی رو به دین می دهند و دین رو با تمام تطور و تکاملی که در سیر نزول ادیان آسمانی داشته عهده‌دار همون محدوده حد اقل به حساب می آورند و کامل ترین دین رو هم که دین مبین اسلام و مکتب تشیع هست در همون حوزه حد اقل کامل می دانند، ولی به جامعیت دین و فراگیری دین نسبت به سایر حوزه ها معتقد نیستند. نظریه سوم هم نظریه های میانی است که دین رو در اون چارچوبه حد اقل محصور نمی کنند ولی به فراگیری دین هم معتقد نیستند، معتقدند دین نقش نظارتی کلی در سایر حوزه ها داره. این مجموعه نظریاتی که در این زمینه وجود داره. اما قبل از پرداختن به اصل بحث، جای این هست که بحث بکنیم که روش ما در بحث چه باید باشه. آیا به تعبیر امروزین با نگاه درون دینی باید به مسئله بپردازیم یا نگاه برون دینی؟ یعنی به تفحص در درون دین بپردازیم و پاسخ این مسئله رو جستجو بکنیم،
یا نه یک نگاه بروندینی داشته باشیم و از اون منظر مسئله رو مورد تحلیل قرار بدیم. اگرچه هر دو منظر صحیحی هستند، ولی به نظر میاد این منظر بروندینی منظری است که مقدمه بر اون منظر هست، چرا که موضع گیری ما در این منظر هست که موقف ما رو نسبت به منابع دینی روشن میکنه و نگرش ما رو نسبت به منابع دینی تفسیر میکنه و این نگرش در شیوه روی کرده ما به منابع دینی نقش ایفا میکنه و میتواند در منطق دین شناسی ما مؤثر واقع بشه و این منطق در به طور طبیعی در معرفت دینی ما مؤثر خواهد بود. بنابراین این نگاه اول نگاهی است که تأثیر در معرفت دینی ما داره، بنابراین این نگاه نگاهی است مقدمه بر نگاه دوم. اگرچه رجوع به معارف دینی و رجوع به منابع دینی برای یافتن پاسخ این مسئله هم روش صحیحی است، به ویژه رجوع به قدر متیقنها و ضرورتهای دینی، که اگر ضرورتهای دین و قدر متیقنهای ادیان الهی بیش از دین حداقل رو اقتضا بکنن، خود این پاسخی است بر مدعیان دین حداقل. ولی اگر از حوزه ضرورتهای دینی فراتر رفتیم، بحث روشی خواهد شد و در اون حوزه ممکن است طرفداران دین حداقل روش ما رو در مورد دین شناسی مورد تردید قرار بدهند، همان که این کار رو هم کردن، و یا طرفداران دین حد اکثر باز روش ما رو در دین شناسی مورد تردید قرار بدن و بگن باید به روش روی بیاورید که با اون روش تولی شما به دین، تولی فرهنگی به دین کمال پیدا کنه و امکان ظهور معرفت دینی گسترده و فراگیر فراهم بشه. عرض کردم ضرورت حوزه ضرورت های معرفت های دینی یا ضرورت ادیان، این حوزه قابل استدلال هست، ولی وقتی از ضرورت‌های دین کنار می‌ریم و به حوزه معرفت‌های پا می‌گذاریم که جزء ضروریات دین نیستن، تکیه کردن به اونها برای اثبات دین حداقل و حداکثر مبتلا به یک ضعف اساسی است و اون این که می‌شود این سوال رو طرح کرد که این نگاه یک نگاهی است با روش و شیوه خاص که تغییر روش در فهم معارف دینی تأثیر میگذاره و خود این روش تابعی است از یک مبانی کلامی. به تعبیر دیگر روش معرفت دینی، این خودش دیگه یک بحث معرفت دینی نیست، این بحثی است فراتر از معرفت دینی و موضع گیری ما در حوزه رسالت دین هست که حاکم بر موضع گیری در روش شناسی است. اگر روش ما روشی شد، اگر موضع ما موضعی شد که معتقد شد دین یک حداقلی بیش نیست، طبیعی است در روش شناسی این مبنا رو پیش فرض قرار میدهد که مقوله هایی که در دین مورد گفتگو قرار گرفتن دو دستن، مقوله های به ذات و بالعرض دینی، و طبیعتا از ابتدا ما باید دنبال یک منطق و روشی باشیم که تفکیک بین این دو حوزه رو انجام بده و حوزه های بالعرض رو از حوزه معارف اصیل دینی جدا بکنه. خب طبیعی است با این نگاه دیگه ما نمیتونیم به اون مفاهیم بالعرض دینی ولو در حوزه غیر حد اقل باشن اتکا کنیم و اثبات دین بیش از حد اقل رو با اونها انجام بدیم، چون اون منظر برون دینی روشی رو تأسیس کرده که با اون روش این بخش رو از مقولات بالعرض دینی به حساب میآوره. پس بحث ما با او باید برگرده به همون بحث مبنایی که آیا این حوزه ها حوزه های بالعرض دین هستن یا به ذات، که این یک اصل حاکم بر روش دین شناسی است، بر روش معرفت دین، به دست آوردن معرفت دینی است. پس می‌بینید اون بحثی است مقدم بر بحث معرفت دینی. بله در مورد ضرورت‌های دین جای بحث نیست، می‌شود به او تکیه کرد. اگر واقعاً بیش از اون دین حداقل ما ضرورت‌های دینی داشته باشیم، این ضرورت‌ها می‌توانند مورد استدلال قرار بگیرند. خب پس ما بحث رو از منظر روش اول ابتدا آغاز میکنیم روشی برون دینی که آیا دین حد اقلی است یا حد اکثری یا نه حد اقلی و نه حد اکثری. به تعبیر دیگر بحث رو از اینجا شروع میکنیم که آیا اضطرار ما به دین در چه محدوده است. خب نظریاتی ارائه شده، این نظریات هم احیانا پیشینه های کهن تاریخی دارن، یعنی وابسته به یک فرهنگ تاریخی کهنه و قدیم هستند. نظریاتی که ابراز شده، یکی همون نظریه دین حداقل است که منظور مدعیان این دین حداقل اینه که دین تنها عهده‌دار سعادت انسان است، نه عهده‌دار معیشت، و مقصود از سعادت هم سعادت اخروی انسان است، یعنی سعادت انسان رو در حیات جاودانه خودش پس از این دنیا تأمین میکنه. دین عهده‌دار تأمین سعادت حیات ابدی و پس از این جهانی انسان هست و کاری به روابط این دنیای انسان نداره. بنابراین تنها در اون بخشی از زندگی انسان تأثیر گذار هست که ارتباط این دنیا رو با سعادت ابدی تفسیر و تأمین میکنند، چون سعادت ابدی انسان از ره گذره همین دنیا به دست میاد. دین در این دنیا برای ما نازل شده، آمده است تا ما رو به اون سعادت پس از این جهانی برسانه. پس بنابراین ما یک حیات پس از دنیا داریم و یک حیات در دنیا. برای زندگی در این دنیا یه نیازمندی هایی داریم، نیازمندی مثلا به مسکن، غذا، بهداشت، یک سلسله نیازمندی هایی که تو این زندگی برای ما مطرح هستن و یک نیازهایی که در زندگی پس از دنیا برای ما مطرح هستن. دین عهده‌دار سعادتمندی انسان در زندگی پس از این دنیا و علت فرود آمدن دین و نزول دین در این دنیا این هست که اون سعادت از همین زندگی این دنیایی تأمین می شود. پس دین تنها با اون زاویه و ذل و بخش از زندگی دنیای انسان که ارتباط با پس از این دنیا دارد و سعادت پس از این دنیا رو تأمین میکنه سر و کار دارد. این یک نگاه. نگاه دوم طبیعتا نگاه کسانی است که معتقدند دین عهده‌دار سعادت انسان هست، ولی سعادت اخروی انسان به همه زوایای زندگی این دنیای او وابسته است. بنابراین دین نقش هدایتی رو در همه اضلاع زندگی این دنیای انسان تعیین میکنه. پس اگر خوب دقت بشه، تفاوت این دو نظریه در این جهت نیست که دین عهده‌دار سعادت اخروی انسان هست، بلکه تفاوت در این هست که آیا اون سعادت اخروی تنها ارتباط با ضلعی از لا زندگی انسان در این دنیا داره، یا همه چهره های زندگی این دنیای انسان مرتبط با سعادت اخروی او هستند. به تعبیر دیگه نحوه معیشت انسان در پس از این دنیا بازتاب تمام چهره های زندگی او در این دنیا هستند، نه تنها یک چهره زندگی او در این دنیاست که بازتاب در زندگی اخروی پیدا میکنه و دین آمده از اون چهره رو احیا و اصلاح بکنه. پس میبینید تفاوت اساسی این دو نظریه به اینجا برمیگرد. از اینجا نظریات میانی هم تکلیفشون روشن است، اونها ناچارند ارتباط سعادت رو با پاره ای از حوزه های زندگی انسان بپذیرن و با پاره ای دیگه نپذیرن، و یا نه مدعی بشن که این سعادت رو خود عقل و حس بشر کفاف میده، ولو سعادت اخروی انسان مرتبط با همه حوزه هاست ولی تنها در بخشی از حوزه هاست که تأمین این سعادت به عهده وحی هست. ناچار باید یکی از این دو حرف رو بزنن. باز نزاع رو اگر بخوایم به شکل دیگه ای تقریر کنیم، حرس نظریه کسانی هستند که میپذیرند که دین آمده انسان رو به توحید دعوت کنه. همه ادیان الهی منادیان توحیدند، آمدن انسان رو موحد بپرورند. ولی اختلاف در این است که توحید و خداپرستی تنها یک ضلع از اضلاع وجودی انسان رو فرا میگیره یا همه عرصه های وجودی انسان میتواند عرصه پرستش خدای متعال و روی کرده به خدای متعال باشد و میتواند عرصه شرک و بت پرستی و دیگر پرستی باشد. به تعبیر دیگه پرستش امری فراگیر در همه زوایای زندگی بشر هست، یا پرستش مربوط به بعدی از ابعاد زندگی انسان هست، سایر ابعاد زندگی انسان ارتباطی به پرستش ندارن، نه خدا پرستی هستن نه دیگر پرستی. پس اگه دقت بفرمایید، در منظر اول رسالت دین تأمین سعادت پس از دنیای انسان هست و این رو هر سه صاحب نظریه قبول دارن، منتها بحث بر سر این است که این سعادت از رهگذر چه تأمین میشه؟ آیا تمام چهره های زندگی انسان در این دنیا نمودی در سعادت اخروی او دارند، یا تنها یک بخش از زندگی انسان در سعادت اخروی او نقش ایفا میکنه و ما بقیه زوایای زندگی او گسسته از سعادت اخروی شد، ارتباطی به سعادت ندارند؟ به تعبیر دیگه آیا معیشت این دنیایی بیگانه با سعادت است، یا در ارتباط تنگاتنگ با سعادت است، یا نه اجمالا در یه حوزه های مرتبطه در حوزه های دیگر مرتبط نیست؟ از این ضلع دوم و زاویه دوم که بحث رو میبینیم، رسالت دین رو دعوت انسانها به مقام توحید به حساب میآوریم. به تعبیر دیگه اگرچه دین عهده‌دار سعادت اخروی انسان هاست، یعنی این سعادت در سایه توحید به دست میاد، انسان موحد انسان سعادتمند. لذا رسالت ادیان الهی دعوت به یکتا پرستی است. اونگاه این سخن به میان میاد که آیا پرستش خدای متعال که رسالت ادیان هست و ادیان مناسک خدا پرستی رو بیان میکنند، یک پرستشی است فراگیر یا نه تنها در حوزه ای از حوزه های زندگی انسان پرستش دینی واقع میشه؟ و حوزه زندگی و معیشت این دنیاییش کاری با پرستش نداره، لذا احتیاج به ادیان نداره. حوزه زندگی این دنیا برای تأمین همین دنیاست، نه برای امر پرستش، نه برای موحد بودن یا مشرک بودن. هر گونه انسان زندگی بکند، نه موحد است نه مشرک است. لذا موحد و مشرک می توانند یک گونه در این دنیا زندگی بکنند، یک نوع معیشت داشته باشند، یکی موحد باشه دیگری مشرک. و این معیشت نه مضر به دنیا پرستی اوست نه مضر به خدا پرستی، نه تقویت کننده بنیانهای شرک هست نه تقویت کننده بنیانهای توحید. ریشه های اساسی بحث اینجاست که آیا ما معیشتی بدون جهت داریم که درش جهت تقرب به خدای متعال یا جهت دنیا پرستی وجود نداشته باشه؟ معیشتی که بار پرستش درش نباشه، نه بار شرک نه بار توحید، نه بار دعوت به دنیا نوابر دعوت به عقبا و دعوت به خدای متعال، یا نه چنین معیشتی نداریم، معیشت بستر پرستش هست. و باز بحث رو میتوان به شکل دیگری مطرح کرد که اون هم باز همین بحث دین حداقل و حداکثر هست، آیا نظام ربوبیت و سرپرستی الهی نسبت به همه عوالم در همه عرصه های حیات انسان نقش ایفا میکنه و تولی به ربوبیت الهی در همه حوزه ها لازم هست یا نه. به تعبیر دیگر خدای متعال رب العالمین هست و سرپرستی تکامل همه عوالم رو به عهده دارد. وقتی این سرپرستی به حوزه اختیارات انسان میرسه، آیا این سرپرستی در همه زوایای زندگی بشر جریان پیدا میکنه یا نه به حوزه اختیارات انسان که رسید در حوزه معیشت این سرپرستی جریان پیدا نمیکنه؟ سرپرستی اختیار انسان در حوزه معیشت جاری نیست. اگر بپذیریم که سرپرستی الهی در همه حوزه های زندگی بشر ضروری است، باید منصب ربوبیت تا منصب ولایت اجتماعی جریان پیدا کند. از منصب ربوبیت تکوینی تا منصب خلافت در نظام تاریخ و نظام جامعه. ولی اگر گفتیم نه، این حوزه ها حوزه تولی انسان به ربوبیت الهی نیست، عرصه تکامل همه جانبی انسان نیست، این ارتباطی با تکامل و سعادت ابدی انسان نداره، به تعبیر دیگر ارتباط تنگاتنگ بین نظام اختیارات اجتماعی و تاریخی انسانها با نظام ربوبیت الهی نیست، لذا تولی به ربوبیت در این عرصه ها لازم نیست. اگر این رو گفتیم نیازمندی به وحی منتفی است، ولی اگر چنانچه گفته شد که ربوبیت الهی در جریان خودش تا نظام اختیارات انسان از یک مناسب اجتماعی مناسبی عبور میکنه که مناسب واقعی است، منصب ولایت تاریخی و اجتماعی دو منصب واقعی هستند که بستر جریان ربوبیت الهی هستند، اونگاه حکومت دینی یک ضرورت میشه. در واقع میبینید این سه موقف، سه موقفی هستند که نگاه های بیرونی ما رو نسبت به دین تفسیر میکنن، که هر یک از اینها رو ما پذیرفتیم، نسبت به نگاه درون دینی ما تأثیر جدی میذاره و نحوه و شیوه نگرش درون دینی ما رو معین میکنه. پس ما بحث رو باید از اینجا آغاز کنیم، اگرچه عرض کردم بحث برون دینی هم فی الجمله جا داره در این بحث، ولی اساس بحث رو باید از اون منظر مورد دقت و بررسی قرار داد که حوزه استقرار ما به دین چیست، از رابطه ارتباط معیشت با سعادت، از منظر ارتباط معیشت با پرستش خدای متعال و از منظر ارتباط معیشت با ربوبیت الهی. از این سه منظر باید بحث مورد دقت قرار داد و اینها مبانی کلامی بحث رو تمام میکنن. البته به گمان من بحث از منظر دوم و سوم مورد دقت قرار نگرفته. عمده مدعیانی که مدعی دین حداقل هستن فقط از منظر اول رو بحث پرداختن، یعنی از منظر ارتباط سعادت و معیشت محدودی دین و استقرار بشر به وحی رو تفسیر کردن، نه از منظر ارتباط سعادت و عبودیت، نه از منظر ارتباط سعادت و ربوبیت، یعنی رابطه سعادت و ربوبیت حق و جریان ربوبیت و سعادت رو مورد توجه قرار ندادن. سعادت وقتی تأمین می شود که ربوبیت الهیه در همه زوایای نظام اختیارات اجتماعی و تاریخی بشر جریان پیدا بکنه، و به تعبیر دیگر سعادت وقتی تأمین می شود که عبودیت الهی در همه زوایای زندگی بشر تأمین میشه یا نه. این عرض می فرمونیم ارتباط سعادت به عبودیت بحث مورد دقت قرار نداده، در حالی که این دو منظر اساسی هستند که بحث باید در اونها انجام بگیره که چه ارتباطی است بین جریان ربوبیت الهی در نظام اختیارات تاریخی و اجتماعی بشر. بحث اینه، نه در نظام تکوین، در نظام اختیارات و سعادت اخروی. دین طریق جریان ربوبیت الهی برای تکامل معنوی، برای تکامل بشر است، برای سعادت بشر است. اگر دین رو ما طریق جریان ربوبیت برای سعادت بدونیم، باید بحث بکنیم که جریان ربوبیت در همه عرصه‌های حیات بشر باید جاری بشه تا سعادت تأمین شه، یا ربوبیت الهی در یک عرصه از عرصه‌های اختیارات بشر وقتی جاری شد سعادت تأمین شده است، عرصه‌های دیگر عرصه‌هایی نیستند که احتیاج به جریان ربوبیت الهی داشته باشند. همین نگاه رو اگر از پایین به بالا داشته باشیم، جریان مسئله عبودیت میشه که آیا عبودیت در یک چهره از چهره زندگی انسان وقتی جاری شد، انسان به مقام توحید میرسه، به مقام سعادت میرسه، یا عبودیت میبایست در همه عرصه های زندگی بشر جریان پیدا کنه تا بشر به سعادت راه بیابه. اگر این مناظر و نگاه ها مورد دقت قرار گرفت، رابطه سعادت و معیشت، رابطه سعادت و ربوبیت، رابطه سعادت و عبودیت، این سه مسئله مورد بحث قرار گرفت، اونگاه میتوان قضاوت کرد در باب این دو نظریه، که در واقع نظریه دین حداقل نظریه ایست که عبودیت رو در حداقل ضامن مقام توحید میداند، به سال به مقام توحید با عبودیت حداقل فراهم میشه. همون عرصه دین حداقل عرصه عبودیته و همون هست که انسان رو به مقام توحید به سعادت میرسه. و به تعبیر دیگر، مدعیان دین حداقل باید مدعی بشوند که جریان ربوبیت الهی در پاره ای از اختیارات اجتماعی و تاریخی بشر ضامن تکامل او و سعادت او و رسیدن به تکامل لازم، رسیدن به مقام قرب، رسیدن به سعادت اخروی، نیاز به جریان ربوبیت الهی در همه عرصه های حیات بشر نداره. و لذا دین ابزار ربوبیت الهی است، بستر جریان ربوبیت الهی است، تنها در یک حوزه حداقل لازمه. دین که مناسک عبودیت است، تنها در یک حوزه حداقل لازمه. پس بشر در پاره از عرصه های زندگی خودش به هدایت ربوبی محتاج است. ربوبیت و سرپرستی تکامل انسان از مسیر دین تنها در پاره از حوزه های زندگی انسان جاری میشه. و عبودیت و پرستش انسان از بستر دین تنها در پاره از حوزه های زندگی انسان واقع میشه. حوزه معیشت و حوزه زندگی این دنیای او نه بستر عبودیت و پرستشه، لذا احتیاج به مناسک پرستش و دین نداره. نه حوزه ربوبیت الهیست، لذا احتیاج به سرپرستی دینی نداره. لازم نیست ربوبیت و ولایت الهی درش جاری بشه. و نه حوزه مرتبط سعادت اخرویست، لذا نیازمند به آیین سعادت. این سه چهره بحث باید مورد دقت قرار بگیرن، که به گمان من فقط چهره اول بحث مورد دقت قرار گرفته، اما چهره ارتباط سعادت با عبودیت، ارتباط سعادت و ربوبیت و تکامل انسانی در بستر پرورش الهی، اینا مورد دقت قرار نگرفتن. در حالی که منظر اولی هم که گفته شد که رابطه معیشت و سعادت، از این دو منظر باید تفسیر، این دو منظر مورد غفلت قرار گرفتن. مدعیان دین حداقل به طور جدی به اون پرداختن، همچنین مدعیان دین حداکثر هم کمتر این دو بحث مورد توجه قرار دادن. لذا بحث ارتباط سعادت و معیشت بسیار بسیط و ساده انگارانه طرح شده، با یک نگاه بسیار سطحی مدعی شدند که معیشت از سعادت جداست، یا برخی استدلال ها که ارتباط این دو رو به هم بیان میکنه ارتباط های استدلال های کافی نیست. در حالی که اگر خوب بخوایم دقت بکنیم، اساس بحث دین حداقل با با پذیرش این مبنا که دین عهده‌دار سعادت بشر است، عهده‌دار تکامل ابدی بشر است. آمده است سرپرستی تکامل ابدی بشر رو به عهده بگیره، تکامل پس از این جهان بشر رو به عهده بگیره، آمده سعادت ابدی بشر رو تأمین بکنه، که این مورد پذیرش همه صاحب نظریه های دیندار هست. با پذیرش این پیش‌فرض، بحث بر سر این واقع میشه که آیا این سعادت، این تکامل ابدی با معیشت و زندگی این دنیای بشر چگونه مرتبط است؟ ارتباط فراگیر و تنگاتنگ داره یا بیگانه است یا ارتباط اجمالی داره؟ خود این مسئله که مسئله ارتباط سعادت و زندگی این دنیایی است، تحلیلش به تحلیل دو مسئله دیگر برمی‌گرده. چون می‌خوایم رابطه معیشت و تکامل، رابطه معیشت و سعادت رو تبیین بکنیم، سعادت از طریق ربوبیت الهی از یک طرف، به تعبیر دیگه تکامل بشر در بستر ربوبیت الهی از یک طرف واقع میشه، و از مجرای عبودیت انسان از یک سوی دیگه واقع میشه. یعنی ربوبیت الهی و عبودیت انسان تکامل رو تأمین میکنن، به تعبیر دیگه ولایت الهیه و تولی انسان به این ولایت. این ولایت و تولی تکامل رو نتیجه میدن. پس بحث در ارتباط سعادت و معیشت در میگرده به بحث حوزه عبودیت و حوزه ربوبیت. اگر شما ربوبیت الهی را برای تکامل انسان در یک حداقل تفسیر کنید، حتما باید به دین حداقل قائل بشید، چون دین بستر ربوبیت الهی در نظام اختیارات اجتماعی و تاریخی انسان است. و اگر عبودیت لازم را برای رسیدن به مقام توحید و سعادت عبودیت حداقل بدانید، باید معتقد به دین حداقل بشید. ولی اگر معتقد شدید که ربوبیت الهی برای سرپرستی تکامل انسان ربوبیت فراگیره، باید این ربوبیت در همه عرصه های حیات و نظام اختیارات فردی و اجتماعی جریان پیدا کنه و جریانش منوط به جریان عبودیت از سوی انسان ها. پس باید عبودیت فراگیر، پرستش فراگیر در همه عرصه های اختیار انسانی از یک سو، و ربوبیت فراگیر الهی از سوی دیگر واقع بشه تا سعادت تأمین بشه. پس نه تفسیر از ارتباط سعادت و معیشت از شکل بسیط خودش، ساده انگارانه خودش باید بیرون بیاد که ما بیام بگیم آقا معیشت چه کار به سعادت داره، به همین راحتی مسئله رو حل و فصل کنیم. این که چه بخوریم چه کار داره به سعادت اخروی، چه کار داره به دین، باید بحث رو از این خامی و بساطت بیرون بیاریم. بگیم سعادت یعنی تکامل، یعنی قرب الهی، این از طریق ربوبیت الهی از یک سو واقع میشه، از بستر عبودیت انسان از سوی دیگر واقع میشه. باید بحث کنیم که آیا ربوبیت الهیه در همه عرصه های حیات باید جریان پیدا کنه تا تکامل انسان محقق بشه، و همچنین عبودیت و تولی به ربوبیت برنامه تکاملی الهی، مدیریت و ولایت الهیه، خلافت الهیه، آیا تولی به این خلافت الهیه، تولی به ولایت الهی، تولی به دین باید در همه عرصه های حیات بشر جریان پیدا بکنه یا نه کافیست در پاره ای از زوایای زندگی بشر این عبودیت جاری بشه تا انسان به تکامل برسه؟ پس مسئله ارتباط سعادت و معیشت برمیگرده به مسئله ارتباط ربوبیت و برنامه رب العالمین و ارتباط این برنامه با تکامل و معیشت، برمیگرده به ارتباط عبودیت انسان و تکامل انسان. طرفداران این حداقل ناچارن، میبایست حوزه حیات و معیشت این دنیای انسان رو از حوزه عبودیت جدا کنن، و اگر از حوزه عبودیت جدا نکنن بگن حوزه بندگیست، نمیتوانن بگن آیین نمیخواد، دین نمیخواد. باید از حوزه‌ای که نیازمند به ربوبیت الهی درش هستیم و باید برنامه رب العالمین درش جاری بشه تا ما به سعادت برسیم بیرون کوبت ببرن. میگن اینجا کاری با ربوبیت نداره. هر جور خودمون تصمیم بگیریم در حوزه اختیارات خودمون ارتباطی به سعادتمون نداره. جریان یک برنامه ربوبی در معیشت انسان بستر تکامل و سعادت و تقرب انسان نیست. یعنی به تعبیر دیگه حوزه اختیارات انسانی اونجایی که خود انسان تصمیم میگیرد برای معیشتش، اونجا را از حوزه ربوبیت باید بیرون بیاورن، از حوزه عبودیت هم باید بیرون بیاورن. پس گوهر بحث ارتباط سعادت و معیشت برمیگرده به ارتباط ربوبیت و تکامل، عبودیت و تکامل. به این دو باید مورد بحث قرار. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد این بحث رو در جلسه آینده تقدیم می‌کنم. الحمدلله.